وقت ایران. چهارشنبه 9 نوامبر 2011 میلادی، 18 آبان ماه 1390 هجری شمسی. سلام و شب بخیر. شب بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. در آغاز رضا جمالی با تازه ترین خبرها.
ممنون آقای طاهری. شب بخیر شنوندگان محترم. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه و پس از انتشار گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران گفت مردم ایران نیازی به بمب اتمی ندارند. رئیس جمهوری ایران که در شهر کرد سخن می‌گفت، بدون نام بردن از مخاطبان خاصی گفت اگر مردم ایران بخواهند شما را بزنند، راهش را بلدند و طوری می‌زنند که صدایش در نیاید. کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی مجلس نیز گزارش آژانس را فاقد ارزش و سفارش شده از سوی آمریکایی‌ها نامید. گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران نشان می‌دهد که ایران فعالیت‌های مرتبط با توسعه یک وسیله انفجاری اتمی را انجام داده است. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه خواستار گرد همایی اعضای شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران شده است. وزیر خارجه فرانسه در این حال از آمادگی کشورش برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران خبر داده است. آقای ژوپه وضعیت کنونی فعالیت‌های هسته‌ای ایران را غیر قابل پذیرش و تهدیدآمیز خوانده است. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه از طرف وزارت خارجه فرانسه صادر شد، گفته می‌شود در صورتی که ایران نگرانی‌های جدی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در گزارش جدید این سازمان مطرح شده برطرف نکند، فرانسه آماده است به همراه دیگر کشورها تحریم‌های گسترده و کم سابقه ای را علیه ایران به اجرا بگذارد. هفته گذشته نیز نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه به تشدیدهای تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی اشاره کرد و در این حال گفت هنوز زود است که درباره گزینه حملات نظامی پیشگیرانه علیه تأسیسات هسته‌ای ایران صحبت شود. از سوی دیگر وزیر خارجه آلمان میگوید کشورش خواهان تحریم‌های بیشتر علیه ایران است، اما با حمله نظامی به این کشور مخالف است. گیدو وسترولله وزیر خارجه آلمان روز چهارشنبه گفت در صورتی که ایران به سوالات موجود درباره برنامه هسته‌ای خود پاسخ ندهد، برلین از تحریم‌های قوی‌تر علیه تهران حمایت می‌کند. وزیر خارجه آلمان گفت این کشور در حال گفتگو با شرکای اروپایی بین‌المللی خود درباره مجازات‌های بیشتر علیه ایران است. همچنین وزارت خارجه چین میگوید در حال مطالعه گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. هونگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین روز چهارشنبه گفت کشورش خواستار یک راه حل مسالمت‌آمیز برای پرونده هسته‌ای ایران از طریق مذاکره است. سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن اعلام مخالفت کشورش با گسترش سلاح‌های هسته‌ای از جمله در خاورمیانه گفت تهران باید انعطاف و صداقت بیشتری از خود در تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان دهد. آمریکا در واکنش به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران احتمالاً تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی وضع خواهد شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز سه‌شنبه به نقل از یکی از مقام‌های آمریکایی بدون نام بردن از او نوشت دامنه این تحریم‌ها شامل بانک‌های تجاری یا شرکت‌های سوری خواهد شد، ولی حوزه نفت و گاز یا بانک مرکزی ایران را در بر نخواهد گرفت. و خبر آخر این که سرتیپ پاسدار محمد رضا نقدی میگوید جمهوری اسلامی نمیتواند آنچه را که وی آن را جریان مسموم علوم انسانی غربی در دانشگاه ها نامی تحمل کند. فرمانده سازمان بسیج مستضعفین روز چهارشنبه در جمع اساتید بسیجی گفته است نباید برای تغییر و تحول در دروس علوم انسانی دانشگاه ها صبر کرد. آقای طاهری.
رضا جمالی، تازه ترین خبرها را میشنیدیم و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. در پی انتشار گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، جهان به واکنش برخاست است. آمریکا خواهان تحریم و مجازات شدیدتر تهران است. روسیه میگوید با این تشدید موافق نیست. در حالی که معلوم نیست که مسکو همانند گذشته در آخرین دقایق تغییر موضع ندهد. چینی‌ها احتیاط پیشه کردند. محمود احمدی نژاد میگوید سر سوزنی کوتاه نخواهیم آمد. آخرین تحولات مربوط به بحران هسته‌ای تهران را از دریچه‌های گوناگون می‌شکافیم. و در پایان فریدون زرنگار مهرهای چوتکه جهان اقتصاد را به حرکت در می‌آورد. همراه شماییم، همراه ما باشید. واکنش از پس واکنش، تحلیل از پی تحلیل. به دنبال انتشار تازه ترین گزارش یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران، سیلی از واکنش و تحلیل در سراسر جهان به راه افتاده است. از همین سیل بیشتر خواهیم گفت، اما پیش از هر چیز از برجسته‌ترین نکات همین گزارش یاد می‌کنیم. حسن جعفری از رادیو فردا.
گزارش یوکی آمانو جمعاً 25 صفحه دارد. 10 صفحه متن اصلی و 15 صفحه زمیمه. مطالب حساسیت برانگیز در زمیمه آمده است. گزارش میگوید اطلاعات ارائه شده را بیش از 10 کشور عضو در اختیار آژانس قرار دادند و این اطلاعات در مجموع معتبر به شمار می رود. آقای آمانو در گزارش گفته است مجموعه این اطلاعات و مدارک بالغ بر 1000 صفحه بوده و شامل نامنگاری‌های سازمانی، گزارش عملکردها، نمودارها، طرح‌های مهندسی و قطعاتی از فیلم می‌شود. گزارش می‌گوید فعالیت‌های هسته‌ای ایران با اهداف احتمالاً نظامی در قالب یک برنامه جامع و سازمان یافته صورت می‌گرفته که بخش مهمی از آن برنامه آماد نام داشته و زیر نظر فردی به نام محسن فخری‌زاده هدایت می‌شده. نام محسن فخری‌زاده پیش از این هم در قطعنامه‌های شورای امنیت و هم در شماری از رسانه‌ها مطرح شده بود. گزارش میگوید جمهوری اسلامی در بعضی موارد به سوالات آژانس درباره این شواهد و مستندات پاسخ داده، اما در بیشتر موارد جوابش غیر دقیق و ناقص بوده. گزارش میگوید که بنابر اطلاعات ایران برخی از فعالیت‌های برنامه آماد را مجدداً آغاز کرده. گزارش میگوید طرح‌های مربوط به موشک‌هایی با قابلیت کلاهک اتمی پیشرفته‌تر از آن است که قبلاً حد زده می‌شد. گزارش میگوید که ایران برای دست یافتن به تکنولوژی چاشنی انفجار با قدرت بالا احتمالاً از کمک‌های یک کارشناس خارجی بهره گرفته است. نام این فرد در گزارش ذکر نشده، اما روزنامه واشنگتن پست قبلاً او را ویاچسلاو دانیلنکو، دانشمند اتمی شوروی سابق، معرفی کرده بود. زمیمه گزارش مجموعاً 65 پاراگراف دارد. ترجمه یکی از پاراگراف‌ها را در اینجا می‌شنوید. پاراگراف 24.
آژانس اطلاعاتی از کشورهای عضو دریافت کرده است که نشان می‌دهد برخی فعالیت‌هایی که قبلاً تحت برنامه آماد قرار داشته بعدها از سر گرفته شد و آقای فخری‌زاده بار دیگر نقش اصلی سازماندهی را بر عهده گرفته است. ابتدا به عنوان رئیس سازمانی با عنوان عرصه توسعه و گسترش تکنولوژی‌های پیشرفته، به شکل مخفف سادات، که زیر مجموعه وزارت دفاع بود، و بعد در اواسط 2008 به عنوان رئیس دانشگاه فناوری مالک اشتر در تهران. بنابر اطلاعاتی که به آژانس رسیده، آقای فخری‌زاده از فوریه 2011، 9 ماه پیش، از این دانشگاه به محلی مجاور با نام سایت مژده نقل مکان کرد و در حال حاضر مدیریت سازمان تحقیقات و نوآوری‌های دفاعی را بر عهده دارد.
گزارش یوکی آمانو در نشست 35 عضو شورای حکام که حدود 10 روز دیگر برگزار می‌شود بررسی خواهد شد.
حسن جعفری بود با جوهر و جانمایی تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران. اما واکنش خود ایران به همین گزارش سیاسی، نامتوازن و سفارشی. اینها صفاتی است که مسئولان جمهوری اسلامی برای گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای تهران به کار می‌برند. آرش حسنی از رادیو فردا گزارشی دارد از همین واکنش ها به گزارش یوکی و آمانو.
در ایران مسئولان جمهوری اسلامی برای واکنش نشان دادن به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حتی تا زمان انتشار رسمی این گزارش نیز منتظر نماندند. محمود احمدی نژاد صبح سه‌شنبه به آنچه در رسانه‌ها به عنوان بخش‌هایی از گزارش یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رسانه‌ها راه یافته بود، واکنش نشان داد.
ما اگه بخوایم حال آمریکا رو بگیریم، دستشو از دنیا کوتاه کنیم، نیاز به بمب داریم؟ ما که اینجوری نمیزنیم که. ما سخت افزاری نمیزنیم، نرم افزاری با فکر، با فرهنگ، با اندیشه، با منطق.
تلویزیون جمهوری اسلامی نیز همان روز سه‌شنبه، یک روز قبل از انتشار گزارش، گزارش مدیر کل آژانس را ساخته و پرداخته تلاش نماینده آمریکا در آژانس و ادعاهای پیشین دستگاه‌های اطلاعاتی غرب توصیف کرد.
در حالی که قرار گزارش جدید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران فردا منتشر بشه، برخی مستندات از نقش مستقیم و پشت پرده آمریکا در تنظیم این گزارش شکایت داره. گزارشی که دیویس، سفیر آمریکا در آژانس، برای تهیه اون تلاش زیادی کرد.
روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد در جمع مردم شهر کرد موضع‌گیری‌های خود به گزارش تازه یوکیو آمانو را ادامه داد.
ما نصیحت می‌کنیم برگردید. چرا تمام حیثیت خودتون رو خرج می‌کنید؟ چرا حیثیت آژانس رو خرج ادعاهای پوچ آمریکا می‌کنید؟ برگردید. اگر دوست ملت ایران باشید، به نفع شماست. بدانید این ملت از راهی که در پیش گرفته است سر سوزنی عقب نشینی نخواهد کرد.
رئیس جمهوری ایران در این حال تخصصی بودن گزارش آژانس و مستقل بودن شخص مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی را نیز زیر سوال برد.
من متاسفم که یه آدمی رو گذاشتن بالا سر این آژانس که هیچ اختیاری از خودش نداره، حتی قوانین آژانس رو زیر پا میذاره. 4 تا کاغذ آمریکایی‌ها درست کردن دادن دستش، اینم هی میاد حرف میزنه. خب یه گزارش هم از آمریکا منتشر کن، یه گزارش از دوستان آمریکا منتشر کن، یه گزارش از 1000 پایگاه نظامی آمریکا که تو اکثرش بمب اتم پنهان کرده منتشر کن که دنیا رو به خطر انداخته.
کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این گزارش را گزارشی کاملا سفارش شده از سوی آمریکایی‌ها توصیف کرد. در ادامه واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به گزارش آمانو، علی اصغر سلطانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس، گفته آمانو عواقب اشتباه تاریخی خود را خواهد دید. او گزارش تازه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نامتوازن، غیر حرفه‌ای و سیاسی خواند.
این گزارش نامتوازن و نامتناسب است و با انگیزه های سیاسی و تحت فشار سیاسی عمدتاً از سوی آمریکا تهیه شده. جای تأسف که این گزارش از مسیر طبیعی خود منحرف شده. این اولین بار در تاریخ آژانس که مدیر کل آژانس مرتکب چنین اشتباه تاریخی میشه. مسئولیت کامل عواقب چنین اشتباهی که فضای اعتماد رو مخدوش میکنه و در همکاری نزدیک بین اعضا با یکدیگر و با دبیرخانه خلل وارد میکنه با شخص اوست.
روز چهارشنبه بخشی از گزارش تازه یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در اخبار سراسری شبکه 1 تلویزیون جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفت تا اشتباه بودن مفاد آن اثبات شود.
اکنون ظاهرا آقای آمانو که مطابق اسناد ویکی‌لیکس به آمریکایی‌ها قول داده بود همه اقدامات خود را با آنها چک کند، مأمور شده تا اصل اسناد جعلی را که از طرف سیا به اوباما و از سوی اوباما به آمانو و دیویس ارائه شده منتشر کند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از کارشناسان عقیده دارند متن این اسناد با ناشیگری محض جعل شده و انتشار آنها باعث بی‌آبرویی بزرگی برای آژانس خواهد بود.
مسئولان رسانه ملی در ایران در کنار تمام این موارد به سراغ مردم هم رفتند و در گزارش‌های خود از نظرات تعدادی از شهروندان که سخنان مسئولان جمهوری اسلامی را تایید می‌کرد بهره جستند.
گزارششون خب دلیل منطقی که نداره، یک دلیل خاص فقط آوردن که به قول معروف ایران یه شکل کلاک هسته‌ای رو داره، پس حتما داره. فکر نمی‌کنم دلیل منطقی باشه به هیچ وجه. گزارش این که کم و فساب حالت سیاسی داره و بیشتر سعی کردن که نظر مراجع سلطه رو بیشتر در نظر داشته باشن، اون گزارش رو بر مبنای اون گزارش ارائه بده.
مشخصه که گزارش از پیش تعیین شده است، مخصوصا طرفداریایی که میکنن از این گزارش قبل از اینکه حتی منتشر بشه. مثلا رئیس جمهور آمریکا قبل از اینکه گزارش منتشر بشه اومده اینو تایید کرده. خب مشخصه چه خبره دیگه، پشتش دیگه گفتن نداره.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران که در اختیار اعضای شورای حکام گذاشته است نسبت به ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور جدی ابراز نگرانی کرده و تصریح کرده است اطلاعات معتبری در اختیار دارد که نشان می‌دهد ایران احتمالاً در ارتباط با توسعه سلاح‌های هسته‌ای تحقیقاتی انجام داده است. در مقابل جمهوری اسلامی همواره این ادعاها و اتهامات را رد کرده و بر غیر نظامی بودن برنامه هسته‌ای خود تاکید می‌کند.
آرش حسنی، جمهوری اسلامی گزارش تازه آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ایش را سیاسی، نامتوازن و سفارشی خوانده است، اما جهان و جهانیان در بیرون از قلمرو جمهوری اسلامی در همین زمینه چه می‌گویند؟ فریدون زرنگار.
این گزارش پیش از انتشار در اختیار کشورهای عضو شورای حکام آژانس گذاشته شده به گونه ای که پیش از انتشار رسمی واکنش‌های زیادی نسبت به این گزارش نشان داده شده است. مایا کوچیانچیک سخنگوی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت
The report actually seriously aggravates existing concerns on nature of Iranian nuclear program.
گزارش آژانس به گونه جدی نگرانی‌های موجود از ماهیت برنامه هسته ایران را تشدید می‌کند، چون این گزارش بر اطلاعاتی تاکید دارد که پیش از این هم از سوی آژانس درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ایران منتشر شده بود.
Dimension on of Iran's nuclear program.
آلن ژوپا وزیر خارجه فرانسه نیز در واکنش به گزارش آژانس گفت باید تحریم‌ها علیه ایران شدت یابد.
Nous pensons d'abord que le Conseil des gouverneurs de l'agence doit condamner.
ما فکر می‌کنیم در مرحله اول شورای حکام آژانس باید به صراحت رفتار ایران را محکوم کند و شورای امنیت در این باره تشکیل جلسه دهد. فرانسه آماده است تا همراه دیگر کشورها گام دیگری برای تشدید تحریم‌های موجود علیه ایران بردارد و این تحریم‌ها طوری باشد که ایران را مجبور به تغییر سیاست هسته‌ای خود
کند.
زیپنی لونی وزیر خارجه پیشین اسرائیل در واکنش به گزارش آژانس گفت جهان باید جلو هسته‌ای شدن ایران را بگیرد.
We expect the international community, the free world, to stop Iran and prevent.
ما انتظار داریم که دنیای آزاد و جامعه جهانی جلوی ایران را بگیرد و از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. این تنها به نفع اسرائیل نیست، بلکه خدمت به کل جهان است.
This is the interest of the entire world.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه چین هم در واکنش به گزارش آژانس هم آژانس و هم ایران را به همکاری بیشتر با یکدیگر فرا خواند.
آژانس باید سیاستی بی‌طرفانه و واقع بینانه در پیش گیرد و فعالانه در جهت روشن کردن ابهام‌های موجود در راستای همکاری با ایران حرکت کند. طرف ایرانی هم باید انعطاف و صداقت لازم را به طور جدی داشته باشد و با آژانس همکاری کند.
ایران فامین یه اینگه سینسی لینخو و چنگی و جیگو جنسین رنجن هزو.
جی کارنی سخنگوی کاخ سفید هم روز دوشنبه گزارش آژانس را بازتاب دهنده نگرانی های جامعه بین الملل از برنامه هسته ایران خوانده و گفته بود
من نمیخواهم پیشا پیش در مورد این گزارش موضع‌گیری کنم. چیزی که میتوانم بگویم این است که قطعا انتظار داریم این گزارش چیزهایی را که پیش از این درباره رفتار ایران و سرپیچیش از تعهدات بین المللی گفته ایم بازتاب دهد. من مطمئنم نگرانی های ما درباره برنامه هسته‌ای ایران در این گزارش منعکس شده است.
مقام های روسی با انتقاد از گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی این گزارش را تحریک‌آمیز خواندند، چون به گفته این مقام ها چون این تهمت های سختی راه را بر روی هر گونه گفتگو با ایران می بندد. موسکو با انتقاد از انتشار جزئیات این گزارش پیش از انتشار رسمی و با موجه خواندن نگرانی های جامعه بین الملل از برنامه هسته ایران، ایران را به همکاری بیشتر با آژانس فرا خوانده است.
فریدون زردنگار. همچنان این خبر سرنوشت ساز برای ایران را پی میگیریم. با انتشار گزارش کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، اکنون در محافل سیاسی و دیپلماتیک جهان گزینه‌های پیشروی جامعه بین‌المللی برای برخورد با برنامه هسته‌ای تهران به بحث گذاشته شده است. در این گزارش آژانس به جنبه‌های نظامی برنامه هسته‌ای تهران تأکید شده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم اسکاتلند در آغاز گفتگویی با جمشید زند میگوید اکنون اعمال تحریم‌های شدیدتر بر جمهوری اسلامی در دستور کار آمریکا و اروپا قرار گرفته است. رضا تقی‌زاده:
نگرانی عمده‌ای که وجود داره آغاز درگیری نظامی و حمله به مراکز اتمی نظامی ایرانه، ولی با توجه به شرایط منطقه به نظر نمی‌رسه که این گزینه مطلوب ترین گزینه غرب و یا اسرائیل باشه. به جای اون به نظر می‌رسه که فشارهای بیشتر سیاسی و اقتصادی و مالی متوجه ایران بشه. به نظر من در جلسه جاری شورای حکام که این گزارش مطرح میشه، ضمن انتقاداتی که از نحوه رفتار ایران به عمل میاد، به جای احاله این گزارش به شورای امنیت، به ایران فرصتی داده خواهد شد تا در فاصله تشکیل جلسه بعدی شورای حکام در ماه مارس آینده، ایران با موردهای درخواست آژانس هماهنگی و همراهی لازم رو به عمل بیاره و یا به سوالات موجود پاسخ بده. در غیر این صورت پرونده ایران به شورای امنیت احاله خواهد شد و مسئله تصویب قطعنامه تحریمی تازه‌ای در شورا مطرح میشه. ولی قطعا در این فاصله به هر حال اروپا و آمریکا بایستی پاسخی در مورد تمردهای ایران داشته باشند و انتظار اعمال تحریم‌های شدیدتر یک جانبه از جانب آمریکا و همینطور جامعه اروپا کاملا مورد انتظار و نمیشه اون رو رد کرد.
آقای تقی‌زاده، در هفته‌های اخیر در آمریکا و در چند تا از کشورهای اروپایی هم صحبت از تحریم بانک مرکزی و تحریم بازار نفت و گاز ایران هست و حتی هفته گذشته هم کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان طرحی رو برای تحریم بانک مرکزی تصویب کرد. آیا به نظر شما امکان پذیر هست در شاهد کنونی که آمریکا به تنهایی و یا با همکاری چند تا از کشورهای اروپایی دست به چنین کاری بزنه؟
کاملا محتمله، اگرچه روزنامه واشنگتن پست و همینطور لس آنجلس تایمز امکان این تحریم رو فعلا منتفی تلقی کردن و مقامات ایران و مسئولین دولت جمهوری اسلامی هم از این قضیه ابراز خوشحالی کردن، ولی این گزینه به نظر من نزدیکترین گزینه است که میشه به اون فکر کرد، چرا که بقیه تحریم‌های اقتصادی قبلا در مورد ایران عمل شده و نتیجه قطعی نداده. داخل کردن بانک مرکزی در شمول تحریم‌ها به نظر من اثر وضعیش برای اقتصاد ایران به مراتب قاطع‌تر و شکننده کننده‌تر از تحریم مستقیم نفت و گازه. ولی تفاوت این است که اگر نفت و گاز ایران مستقیما مورد تحریم قرار بگیره، اثر وضعی خواهد داشت بر بازارهای نفتی دنیا. ولی اگر تحریم بانک مرکزی مورد توجه قرار بگیره، چون نفت و گاز مستقیما هدف قرار نگرفته و اعمال فشارها تدریجی خواهد بود، بازار نفت فرصت خواهد داشت کمبود عرضه نفت ایران رو تدریجا جایگزین بکنه. بنابراین تغییری در بازارهای نفتی جهانی و قیمت‌های بین‌المللی ایجاد نخواهد کرد، ولی در فاصله نسبتاً کوتاهی ایران به علت نداشتن امکان صدور نفت، به علت نداشتن امکان دریافت پول، قادر به فروش نفت نخواهد بود و همینطور تجارت خارجی ایران اهم از واردات و صادرات چون با ضمانت بانک مرکزی این عمل صورت میگیره تقریباً به حال توقف در میاد. به نظر من نتیجه این نوع تحریم از تحریم مستقیم نفت و گاز هم شکننده تره.
ولی آقای تقی‌زاده، برخی از محافل آمریکایی حتی معتقد هستن که تحریم بانک مرکزی میتونه واکنش منفی چین و روسیه رو به ویژه چین رو به همراه داشته باشه که یکی از بزرگترین خریداران نفت ایران هست و اکنون بعد از 4 تحریم بین‌المللی علیه ایران تنها تقریبا بانک مرکزی که فعلا انفعالات مالی رو برای فروش نفت ایران انجام میده.
چین با وجود اینکه میخواد منابع تامین نفتش رو متنوع نگه داره، ولی با گرفتن اطمینان خاطر از کشورهایی مثل عربستان سعودی نگران جدی تامین نفتش نیست. روسیه هم به عنوان یک صادرکننده نفت، حتی اگر تحریم نفتی ایران تأثیر وضعی بگذاره در بازارها، این تأثیر وضعی به نفع اونها خواهد بود. در ظاهر روسیه و چین مخالف اعمال فشارهای بیشتر علیه ایران هستند و به هر حال در شمول این سیاست تحریم نفت و گاز رو هم ازش حمایت نمی کنن، ولی در باطن هم روسیه و هم چین در تمام مصوبات قبلی شورای امنیت در کنار اعضای شورا قرار گرفتن، هیچ کدوم از مصوبات شورا رو برای ردش از حق وتو استفاده نکردند و به نظر می رسه که در مورد تحریم نفت و گاز هم سیاست اونها بیشتر شکل ظاهری داره تا ایستادگی جدی.
رضا تقی‌زاده: آمریکا و اروپا خیز برداشتند برای تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی در بیرون از قلمرو نفت و گاز و احتمالاً بانک مرکزی. حال ببینیم شما چه میگویید در همین زمینه سرنوشت ساز برای ایران. شما هم میتوانید دیدگاه هایتان را با شماره تلفنی که در اختیارتان خواهیم گذاشت بازگویید تا از رادیو فردا پخش شود. البته دیدگاه های شما الزاماً بازتاب دیدگاه های ما نیست.
سالهاست با تنظیم بار سازمان بین‌المللی از ایران خواسته که اون رو در جریان سلاح‌های هسته‌ایش بگذاره و ایران خودخواهانه این کار رو نمی کنه. چرا؟ پس حتما ریگی در کفشش هست.
من یه ایرانی هستم، ایرانی که جنگم بودم، الانم شغلم راننده کامیونم. فرضم به حضورتون که من بعدم این آقای اوباما بگم بابا داداش من، ما که هنوز هسته ای هنوز آماده درست نکردیم که الان جونت لرزیده، اگه درست بشه بگو چه رنگی حالی پیدا میکنیم بابا. چرا کشورهای اروپایی همه چی داشته باشن؟ چون که الان ایران آسیایی میخواد یه موشک هسته‌ای درست کنه نباید داشته باشه. ما که بابا به همه دنیا داره میگیم مال ما صلح‌آمیزه، صلح، ما اصلا جنگ دوست نداریم و از جنگ هم اگه بخواییم بگوریم از کسی هم نمیترسیم.
هسته ایران صلح‌آمیزه، کاری هم کار کسی نداره. او کشورها دیگه چطور داره؟ ایران نمیخواد داشته باشه، او کشورها دیگه دارن، ایران هم باید داشته باشه.
اینقدر نگید مردم ما، مردم ما، شما نماینده مردم نیستید آخه. که اسم خودتون گوشید آیت الله العظما رو نمیدونم چی نماینده خدا بر روی زمین. بابا دست بردارید، ما نون میخواییم، ما توسعه موشک های بالستیک رو نمیخواییم، ما توسعه انسانی میخواییم که متاسفانه با این ایدئولوژی و این مدیریت شما قادر به انجام اون نیستید. بابا برید کنار، انقدر شوهر ندید دیگه.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 2042-02-21-12-41-13.
گوش به زنگ تلفن‌های شما و چند نظر در همین زمینه از فیسبوک و پرتوپیک رادیو فردا. شنوندگی می نویسند جمهوری اسلامی باید سرنگون شود تا هم ایرانیان و هم جامعه جهانی به آرامش و ثبات دست پیدا کنند. مردم ایران خودشان نمی توانند از شر این رژیم دشقیم خلاص شوند مگر اینکه جامعه جهانی به کمک این ملت مظلوم بشتابد. و باز شنوندگی دیگر، آمریکا گزینه ی نظامی را همچنان در دستور کار خود دارد و دیر از زود آن را عملی می کند و مردم ایران هم برای رسیدن این روز لحظه شماری می کنند، چون اقدام آمریکا علیه این رژیم مساوی است با آزادی و سرنگونی جمهوری اسلامی. و شنوندی دیگر، کی جرأت داره به ایران حمله کنه تا روسیه و چین هست؟ و شنونده ای دیگر می نویسد اسرائیل بی خود می کنه، ولی به حرف که نیست. ما باید خودمون عاقل می بودیم و نمی زاشتیم کار به اینجا بکشه. اون موقعی که سران نظام شاخ و شونه می کشیدن، ما باید جلوشون وای می سادیم. و نظری دیگر، واقعیت اینه که ما برخلاف تبلیغات نظام از نظر نظامی و توان تکنولوژیک خیلی از غرب ضعیف‌تر هستیم. شاید با جنگ نامنظم و پرتاب چند موشک بتونیم اونا رو توی دردسر بندازیم، ولی این به معنای کسب پیروزی نیست و ما با این کار فقط باعث میشیم که یک جنگ کوتاه و مقطعی و حمله به تأسیسات اتمی تبدیل به یک جنگ تمام عیار و طولانی بشه، هزینه ها را برای دو طرف بالا برده و در آخر ما شکست خواهیم خورد. و شنونده ای دیگر آقایونی که الان قدرت توی دستشونه به مسیرشون ادامه میدن و دست از غنی‌سازی ور نمیدارن. کار با حرف زدن و تحریم حل نمیشه.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران. مجله شامگاهی پیش روی شماست و رضا جمالی در کنار من است با تازه ترین خبرها.
ممنون از شما. شب خوش. وزیر خارجه آلمان میگوید کشورش خواهان تحریم‌های بیشتر علیه ایران است، اما با حمله نظامی به این کشور مخالف است. گیدو وسترولله وزیر خارجه آلمان روز چهارشنبه گفت در صورتی که ایران به سوالات موجود درباره برنامه هسته‌ای خود پاسخ ندهد، برلین از تحریم‌های قوی‌تر علیه تهران حمایت می‌کند. همچنین وزارت خارجه چین میگوید در حال مطالعه گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. هونگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین روز چهارشنبه گفت کشورش خواستار یک راه حل مسالمت‌آمیز برای پرونده هسته‌ای ایران از طریق مذاکره است. سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن اعلام مخالفت کشورش با گسترش سلاح‌های هسته‌ای از جمله در خاورمیانه گفت تهران باید انعطاف و صداقت بیشتری از خود در تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان دهد. از سوی دیگر آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه خواستار گرد همایی اعضای شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران شده است. وزیر خارجه فرانسه در این حال از آمادگی کشورش برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران خبر داده است. آقای ژوپه وضعیت کنونی فعالیت‌های هسته‌ای ایران را غیر قابل پذیرش و تهدیدآمیز خوانده است. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه پس از انتشار گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران گفت مردم ایران نیازی به بمب اتمی ندارند. رئیس جمهوری ایران که در شهر کرد سخن میگفت بدون نام بردن از مخاطبان خاصی گفت اگر مردم ایران بخواهند شما را بزنند، راهش را بلدند و طوری میزنند که صدایش در نیاید. کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی مجلس نیز گزارش آژانس را فاقد ارزش و سفارش شده سوی آمریکایی ها نامید. هزاران تن از دانشجویان بریتانیایی روز چهارشنبه در خیابان‌های لندن و در اعتراض به افزایش شهریه‌های دانشگاه‌ها و تغییرات در سیستم آموزش عالی آن کشور دست به تظاهرات زدند. بر اساس تصاویر منتشر شده از این تظاهرات، دانشجویان پلاکارد‌هایی در مخالفت با افزایش شهریه‌ها و دفاع از آموزش رایگان در دست دارند. همزمان با این تظاهرات بیش از 4000 پلیس برای کنترل وضعیت به حال آماده باش درآمدند. سال گذشته نیز تظاهرات مشابه دانشجویان به درگیری‌های شدیدی با پلیس منجر شد. سرتیپ پاسدار محمد رضا نقدی میگوید جمهوری اسلامی ایران نمیتواند آنچرا که وی آن را جریان مسموم علوم انسانی غربی در دانشگاه‌ها نامید تحمل کند. فرمانده بسیج سازمان بسیج مستضعفان روز چهارشنبه در جمع اساتید بسیجی گفته است نباید برای تغییر و تحول در دروس علوم انسانی دانشگاه‌ها صبر کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرمانده جدید بسیج تأکید کرده جمهوری اسلامی اگر همین امروز اراده کند میتواند بسیاری از رشته‌های دکترا را با استفاده از منابع بومی و غیر غربی برگزار کند.
رضا جمالی. و در روزی که سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا کناره‌گیری خود را از این مقام اعلام کرد، در روزی که درست 202 سال پیش ناپولئون بناپارت در فرانسه دست به کودتا زد و 93 سال پیش قیصر آلمان به هلند گریخت و در آلمان حکومت جمهوری برقرار شد، در روزی که 1591 سال پیش یزدگرد اول بنیادگذار شهر یزد شاهنشاه ساسانی با خوردن لگد از اسب جان به جان آفرین وانهاد، در چنین روزی من کنار می روم تا اسب یزدگرد بگذرد چون فریدون زرنگار می آید چرک به دست در جهان اقتصاد.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. چند نرخی شدن دوباره ارزها و تلاطم در بازار ارز ایران. Thank you. علی رشیدی کارشناس اقتصاد ایران همچنان در بازداشت است. جنبش وال استریت را تصرف کنید و استفاده تبلیغاتی از آن در ایران. نگاهی به نتایج اجلاس سران کشورهای گروه 20 و بحران مالی یونان با پیامدهای سیاسی آن. ارز بار دیگر چند نرخی شده است و به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد فعالان بازار ارز، متقاضیان واقعی، مسافران و سیاستگزاران اقتصادی کشور عملاً با 4 نرخ برای دلار روبرو هستند. علاوه بر قیمت دلار در بازار آزاد، قیمت دلار مرجع، قیمت دلار بازار فرعی و قیمت دلار مداخله‌ای برای تنظیم و کنترل قیمت بازار آزاد که هنوز نامی برای آن در نظر گرفته نشده است وجود دارد. چند نرخی ارز در حالی دوباره بروز می‌کند که دولت وعده داده بود که به تدریج با یکسان کردن نرخ رسمی و غیر رسمی قیمت ارزها را تک نرخی کند. فریدون خاون استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس درباره چند نرخی شدن مجدد ارزش تبادل ارزها به رادیو فردا میگوید این حرکت در واقع بازگشت به سیاست‌های دهه پیش است.
اگر ما مراجعه بکنیم به منابع اطلاع رسانی بانک مرکزی میبینیم که نظام ارزی ایران همچنان شناور مدیریت شده معرفی میشه و همینطور نظام تکنرخی، ولی در واقعیت چیز دیگری جریان داره. میدونیم که از بعد از انقلاب به مدت 23 سال نرخ‌های مختلفی برای ارز وجود داشت. ما ارز رقابتی داشتیم، ارز حمایتی، ارز بازار آزاد و غیره و غیره. در سال 1381 وقتی که مرحوم محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی بود، بعد از تلاش زیاد ارز تک نرخی شد و این وضع ادامه داشت در واقع تا اواخر سال 89 یا اوائل همین سال جاری خورشیدی. در حال حاضر نظام ارزی ایران دوباره برگشته به 10 سال پیش، یعنی چند نرخی شده، چون که ما نرخ ارز رسمی داریم که از طرف بانک مرکزی اعلام میشه، نرخ ارز مسافری داریم، ارزی هست برای بیمارا و دانشجوها، بازار آزادم نرخ خودش رو داره. در جامعه‌ای که این همه نرخ ارز وجود داشته باشه، بعد نوسان‌های نرخ ارز هم باشه، تعداد زیادی از فعالان اقتصادی مجبورن که بخشی از وقت و انرژی خودشون رو صرف بکنن برای مدیریت مسائل ارزی. و غیر از این، برای این نکته هم باید تاکید کرد که وجود یک نظام دو نرخی یا چند نرخی یک فضای بسیار بسیار مساعدی رو فراهم میکنه برای فساد، برای راندخاری، چون که مثلا طی یکی دو هفته اخیر بین نرخ ارز رسمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشد و نرخ ارزی که در بازار آزاد فروخته میشد، در مورد دلار به طور متوسط حدود 200 تا 250 تومان اختلاف بود. خب حالا کسایی که بیان از روابط و نفوذشون استفاده بکنند، دست پیدا بکنند به ارز با قیمت رسمی بانک مرکزی، اینها میتونن بیان همین ارزی رو که به این ترتیب به دست میارند منتقل بکنن به بازار آزاد و از این طریق بدون دردسر برای هر دلار بین 200 تا 250 تومان به جیب بزنند. و اگر ما نگاه بکنیم میبینیم که تشکلهای بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی و رئیسش آقای نهاوندیان تیگه چند هفته گذشته بارها و بارها بر این راندخاری جدید تاکید کرده که چیزی از اون فساد 3000 میلیارد تومانی کم نداره و شاید دامنش حتی از اون وسیع‌تر باشه.
اما چرا بانک مرکزی جمهوری اسلامی به رغم وعده‌ها نمیتواند تک نرخی شدن ارز را پیاده کند؟ فریدون خاوند:
در مورد اینکه چرا بانک مرکزی موفق نمیشه که نرخ ارز رو ثابت نگه داره و اون هم به رغم گفته های پی در پی آقای محمود بهمنی و وعده های مکررش، تئوری ها و نظریات مختلفی وجود داره در محافل اقتصادی ایران. یک گروهی از به اصطلاح نظر صاحب نظران میگن که چون دولت به پول بیشتری نیاز داره، به خصوص برای تأمین یارانه های نقدی، در نتیجه بانک مرکزی عملا اجازه میده که نرخ ارز بالا بره و از این طریق منابع مالی تازه‌ای به دست بیاره برای دولت و تأمین بکنه کسری بودجه دولت رو و همینطور مسئله یارانه های نقدی رو. این یک نظریه است. نظریه دیگه‌ای بر این باور هست که تهدیدهای خارجی و تحریم‌های خارجی به خصوص در مورد بانک مرکزی که اخیراً شایع شد و بعد با وجود اینکه مسئله تحریم بانک مرکزی به اصطلاح منتفی شده ظاهراً، ولی به هر حال این روی بازار سنگینی میکنه و یکی از عوامل این مسئله است که ارز بالا میره. یک نظریه دیگه هست که میگویند بانک مرکزی ایران به دلیل وضعیت خاص روابطش با محافل مالی بین المللی و مسئله تحریم نمیتواند بخشی از مطالبات ایران رو تحویل بگیره و همین باعث شده که دست به عصا راه بره و نتواند مقدار لازم ارز رو به بازار تزریق بکنه و این کمک کرده به اینکه به اصطلاح با نرخ بازار آزاد به مقدار زیادی بالاتر از نرخ رسمی باشه که بانک مرکزی اعلام میکنه. در مجموع به نظر میرسه اون چیزی که با قاطعیت میشه گفت اینه که بانک مرکزی دقیقاً نمیدونه که چی میخواد و چه هدفی رو داره و به همین علت هست که ابهام‌های زیادی در حال حاضر بر بازار ارز سنگینی میکنه و من فکر میکنم که مهمترین ابهام مربوط میشه به هدف گذاری دولت و بانک مرکزی در مورد سیاست ارزی. سوالی که مطرح میشه اینه که آیا اصولا دستگاه مدیریت اقتصادی ایران، البته به شرطی که این مدیریت واقعا وجود داشته باشه، میخواد نرخ ارز رو بالا ببره یا قصد تثبیت و حتی کاهش اون رو داره؟ اگر بانک مرکزی اونطوری که ادعا میکنه واقعا بخواد نرخ ارز رو تثبیت بکنه، حتی کاهش بده، چرا از عهده این کار بر نمیاد؟ آیا به رغم تداوم رونق در بازار نفت بانک مرکزی با مشکل کمبود ارز روبرو هست؟
شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز سه‌شنبه در حاشیه همایش تبیین تحول بانکی گفت بانک مرکزی با در اختیار داشتن منابع باید نرخ ارز را در بازار کنترل کند و هدف دولت تک نرخی کردن ارز است. به گفته آقای حسینی دولت برنامه‌ای برای تعیین نرخ ارز به صورت چند نرخی ندارد. وزیر اقتصاد گفت بهای 1300 تومانی دلار بالاست و بانک مرکزی باید با حضور در بازار نرخ ارز را تعدیل کند. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هم گفت بانک مرکزی در بازار با نیاز کاذب روبروست، چون به گفته او بسیاری از کسانی که در صفهای ارز مقابل صرافی ها می ایستند نیاز ارزی ندارند بلکه نیاز کاذب دارند و بانک مرکزی این را حتما خواهد شکست.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
علی رشیدی کارشناس اقتصاد ایران و استاد دانشگاه از روز سه‌شنبه هفته گذشته بازداشت و هنوز در زندان به سر می‌برد. ظاهراً بازداشت و زندانی کردن آقای رشیدی به یک تحلیل در باره اوضاع اقتصادی اجتماعی و سیاسی ایران برمی‌گردد که جبهه ملی ایران در 25 مهر ماه منتشر کرده است. این بیانیه با آمار و ارقام اقتصادی مسئولیت این ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی را متوجه اداره کنندگان کشور می‌داند. بنابر گزارش‌های رسیده آقای رشیدی هنوز در زندان است. محمد علی دادخواه وکیل دادگستری در تهران که وکالت آقای رشیدی را قبول کرده است میگوید هنوز معلوم نیست در چه شعبه‌ای قرار است به پرونده آقای رشیدی رسیدگی شود. کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد ایران در بوستون در آمریکا به رادیو فردا میگوید:
اگر اجازه بفرمایید بنده به عنوان مقدمه عرض کنم که من ایشون رو شخصا ندیدم و آشنایی من از طریق خوندن مقاله های ایشون و همینطور در بعضی وقتا که در رادیو فردا با هم در مصاحبه بودیم آشنایی من با ایشون در این حده. ایشون مردی است دانشمند و ایران دوست و مطالبی که ایشون گفته تمام اثر دلسوزی برای ایران بوده و من نمیگم که با تمام فرمایشات ایشون موافق هستم یا اینکه فکر میکنم که من ایشون هم عقیده هستیم در تمام موارد، ولی ایشون این حرفا رو از سر دلسوزی زده و به هیچ عنوان نه از نظر حقوقی نه از نظر اجتماعی اینها قابل تعقیب نیست و بنده میخوام بگم خیلی صریح که شرم بر اون حکومت و شرم بر اون دولتی باشه که افرادی مثل آقای رشیدی رو به زندان میاندازه.
خب در این بیانیه چه مطالبی هست که میتونه باعث عصبانیت دولت و مقامات امنیتی شده باشه؟
واقعیت قضیه این نیست که ایران امکانات بسیار زیادی داره و این امکانات اصلا قابل مقایسه با بسیاری از همسایگان نیست. مطالبی که در این بیانیه آمده همه مطالب صحیحی است و اون چی که اشاره شده این است که ایران منابع بسیار زیادی داره و بدون شک منابع ایران از منابع ترکیه بسیار بسیار بیشتره، در حالی که ترکیه الان یکی از 20 کشور درجه یک دنیا شناخته شده و در همه جا اینطور باهاش رفتار میشه، کشور ایران یک کشور منزوی و مفلوکی شده. حتی یک کشور کوچکی مثل قطر میاد و سهم ایران رو میبره و دست میندازه روی پروازهای داخلی ایران، یک کشور کوچکی که 1/5 جمعیت ایران رو داره، در حالی که اونچه که باعث شده که ایران نتونه مقامی که شایسته اونه داشته باشه این سیاست‌های غلط دولت بوده و فسادی که از این مسائل پیش آمده. در این 30 سال گذشته دولت ایران به خصوص در زمینه‌های اقتصادی به کارهای غلط زیادی دست زده. اینی که یک کسی بیاد و این مطالب رو مطرح بکنه البته مورد عصبانیت اینا واقع میشه، برای اینکه یک عده زیادی راندخار، یک عده زیادی فاسد در رأس امور قرار گرفتن. شما همین قضیه 3 میلیارد دلار و فرار معاون بانک ملی رو ملاحظه بکنید و حتی این رو مقایسه بکنید با وقایعی که در سال 1311-12 در ایران در رابطه با بانک ملی و دکتر لیندن بلات اتفاق افتاد، ببینید که اون زمان دولت ایران بسیار صحیح‌تر، بسیار مقتدرتر عمل کرد.
آقای دادخواه، در این بیانیه به ناهنجاری‌های اجتماعی هم اشاره شده. آیا اشاره به این ناهنجاری‌ها طوری بوده که این بازداشت‌ها رو توجیه کنه؟
مسلماً این مطالب بیشتر دولت رو و حکومت رو ناراحت کرده، برای اینکه این واقعیت نشون میده که باز علارغم امکانات یک دسته بسیار کوچکی از تمام امکانات و تمام مزایا برخوردار شدن، جامعه اصلی ایران و بخش عمده مردم ایران رو از همه چیز محروم کردن، حتی از حق معمولی که بتونن از حقوقشون به صورت سندیکا دفاع کنن، در حالی که ایران میتونست با توجه به منابعی که داره هم رشد اقتصادی زیاد داشته باشه، هم این که در هر لحظه وضع رفاه مردم و وضع توزیع درآمد رو بهتر کرده باشه.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی و همه کانال‌های رادیویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی برای داخل و خارج از ایران هفته هاست که حرکت‌های اعتراضی به بحران مالی در جهان و جنبش موسوم به جنبش وال استریت را تصرف کنید به موضوع تبلیغاتی خود تبدیل کردند.
اعتراض به نظام لیبرال سرمایه‌داری یک گام به جلو. هزاران فعال جنبش 99% در سراسر آمریکا حساب‌های بانکی خود را در بانک‌های بزرگ بستند و پولشان را به مراکز اعتباری تعاونی و بانک‌هایی که به صورت غیر انتفاعی به مردم قرض می‌دهند منتقل کردند.
نکته‌ای که در این گزارش‌ها مسکوت می‌ماند اعتراف به حق آزادی بیان شهروندان در این کشورهاست، آزادی که پیش شرط اصلی و زاینده این اعتراض‌های مورد حمایت مقام‌های جمهوری اسلامی است. آقای خامنه‌ای در سفر چند هفته پیش خود به کرمانشاه در این شهر جنبش وال استریت را جنبشی عظیم خواند و گفت:
این چیزی که به عنوان جنبش وال استریت مردم آمریکا رو و هیجان آورده این چیز مهمی است. یک حرکت به این عظمت را به کلی مورد سکوت قرار دادن، مسکوت گذاشتن.
آقای خامنه‌ای با انتقاد از کسانی که به گفته او طرفدار لیبرالیسم هستند میگوید که نظام سرمایه‌داری در حال فروپاشی است.
رژیم سرمایه‌داری فسادش برای اون مردم محسوس و عینی شده است. رژیم سرمایه‌داری اینه، لیبرال دموکراسی غرب اینه. اون کسانی که توصیه می‌کردن که ما روش‌های نظام سرمایه‌داری رو دنبال بکنیم، اونا رو یاد بگیریم، اونا رو عمل کنیم، نگاه کنن به این واقعیت‌ها، ببینن که نظام سرمایه‌داری چیست.
اما جنبش وال استریت را تصرف کنید چه می‌خواهد و چه جهتگیری دارد؟ آیا می‌توان این جنبش را جنبشی ضد سرمایه‌داری خواند؟ یاسمین سعادت کارشناس اقتصادی در آمریکا به رادیو فردا میگوید اگرچه بیشک کسانی در اعتراض‌ها شرکت می‌کنند که با نظام سرمایه‌داری مخالفند، اما جنبش وال استریت را تصرف کنید سمت‌گیری ضد سرمایه‌داری ندارد.
جنبشی که همطور که میگید خواسته هاشون مشخصه، از بابت یه مقدار ترمیمی بشه در اوضاع اقتصادی آمریکا و چطور طبقات مختلف، و خواسته هاشون بیشتر حول این چیزه که یه مقداری عدالت اجتماعی دوباره برقرار بشه در آمریکا. من از اقشاری تو این جنبش هستن که اصلا شاید ساختار سرمایه‌داری رو زیر سوال بذارن، ولی کلن فکر میکنم نه، میتونید شما سرمایه‌داری اگه عادلانه تری رو داشته باشید، مدل سرمایه‌داری که در شمال اروپا، کشورهای غنی اروپای شمالی هستش، دولت نقش داره، دولت فاسد نیست، دولت فقط برای یه قشر مملکت کار نمیکنه و از طریق مالیات به حال یه مقداری نابرابری ها رو مطرح میکنن و ترمیم میدن.
به باور روزبه میر ابراهیمی روزنامه‌نگار در نیویورک، حملات آقای خامنه‌ای به سرمایه‌داری و بزرگ جلوه دادن این اعتراض‌ها در آمریکا از بینش و سیاست آمریکا ستیزی رهبر جمهوری اسلامی و نظام تحت رهبری او ناشی می‌شود.
به دلیل اینکه جمهوری اسلامی حداقل در طول عمرش یکی از اصلی ترین محورهای برگزیدن سیاست‌های خارجیش آمریکا ستیزی بوده، هر نوعی در هر جای دنیا، چه در هر کشوری که باش به اصطلاح نزدیک باشه یا نباشه، چه در خود امریکا، احساس بکنه که ازش میتونه استفاده بکنه در زمینه ضدیت با امریکا، از اون معمولا حمایت میکنه و همراهی میکنه و براش هم مهم نیست که ماهیتا آیا اون با فلسفه وجودی خود جمهوری اسلامی همخوان هست یا نه. ماجراهای اخیر تقریبا نیویورک و بعضی از شهرهای امریکا در اعتراض به اصطلاح سیستم مالی و نحوه کارکرد وال استریت هم یکی از این نمونه هاست که به حال جمهوری اسلامی اون رو در جهت برنامه های ضد امریکایی خودش میبینه و به خاطر همین ماجرا حمایت میکنه، در حالی که ماهیتا اگر شما برید در جمع این گروه ها و نیروهایی که اینجا هستن و به اصطلاح این کار رو شروع کردن، مطمئنا شما خیلی از مسائل مختلف میبینید که هیچ همخوانی نسبت به سیستم های حکومت های مثل جمهوری اسلامی ندارن. این گروه ها حداقل خود من در طول 2-3 سال اخیر شاهد بودم که جز اولین گروه هایی بودن که در اتفاقاتی که در مورد ایران و سرکوب هایی که صورت می گرفت، تجمعاتی که برگزار می شد، بسیار از این گروه هایی که الان شرکت دارن بر علیه دولت جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی اعلام همبستگی می کردن با معترضین.
اجلاس سران کشورهای گروه 20 که هفته گذشته در جنوب فرانسه برگزار شد، با توجه به ادامه بحران یونان و بحران یورو در زیر سایه رویدادهای اروپا قرار گرفت. اگرچه هدف اولیه اجلاس سر و سامان دادن به وضعیت آشفته و بحرانی بازارهای مالی در جهان بود، اما عملاً بحران مالی در اتحادیه اروپا و چگونگی حل بحران یونان در کانون این اجلاس قرار گرفت. در قطعنامه پایانی این اجلاس با اشاره به خطرهای بحران مالی جهانی، کشورهای گروه 20 متعهد می شوند که با همکاری با یکدیگر تصمیم‌هایی برای رونق بخشیدن به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال با هدف تأمین ثبات مالی و دستیابی به همگونی اجتماعی بگیرند. از مهرداد عمادی کارشناس و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن پرسیدم آیا نتیجه‌ای از اجلاس سران کشورهای گروه 20 قابل مشاهده است؟ مهرداد عمادی:
ما چند تا مشاهده میتونیم در مورد ملاقات یا گرد همایی گروه 20 بکنیم. یکی این که میزان انتظاراتی که در مورد همکاری کشورهای در حال ظهور یا قدرت‌های اقتصادی در حال بالندگی اینها این انتظارات وجود داشت، متاسفانه این انتظارات برآورده نشد. یعنی من خصوص اینجا اشاره میکنم به دو مورد، چین و کره، که هر دو این کشورها متاسفانه حاضر نشدن به میزان این که اتحادیه اروپا انتظار یاری داشت. مورد دیگه که پیش اومد در مورد خود اتحادیه در درون اتحادیه این بود که ما دیدیم که متاسفانه اونجا باز یه شکاف قابل توجهی بود از یک سو بین بریتانیا و از سوی دیگه بین فرانسه و آلمان. بریتانیا در حقیقت به صورت حاشیه نشست و عکس العمل‌هایی هم که رهبران فرانسه و آلمان نشون دادن بار دیگه این اختلاف و شکاف تاریخی در برداشت این که اتحادیه اروپا بعد به چه سو بره، آیا به سوی فدرالیسم باید بره یا به سوی یک اتحادیه دولت‌های مستقل که در موارد منافع ملی ممکنه بسیار جدا از همدیگه عمل کنند. و در اینجا باز یک هزینه این روی اتحادیه گذاشته شد، این که در خود اتحادیه هم این گامی ها وجود نداره. و در مرحله سوم یک شکاف دیگه که در این دو سال ما دیدیم اینو بارها ولی زیاد بهش توجه نشده و اون شکاف بین کشورهای بسیار مغروز یا بدهکار و کشورهایی که منبع و یاری دهنده به این کشورهای بدهکار بودن، که در اینجا هم دیدیم متاسفانه رفتارها با همدیگه نشون داد که یک تنش‌هایی که در این دو سال به وجود اومده این تنش‌ها ریشه‌گیر شده و دیگه اون اشتیاق برای همکاری برای رفع مشکلات اتحادیه در این چارچوب بدهی‌های به کشورهای بدهکار واقعا متاسفانه در گرد همایی دیده نشد.
مهرداد مادی درباره ارزیابی از اجلاس سران کشورهای گروه 20 میگوید این اجلاس بیشتر اختلاف‌ها را نشان داد تا همدلی‌ها و هماهنگی‌ها.
گروه 20 نشون داد که یک گروه یک دست و به راحتی توان برای هماهنگ کردن تصمیماتش نیست. در این گروه ما حداقل میتونیم به سه تیره یا گروه کوچکتر اشاره بکنیم که اینها منافع بسیار بسیار متفاوتی دارن و انتظارات بسیار متفاوتی هم دارن از پویایی اقتصاد جهان در سالهای آینده و در ارزیابی که از مشکلات و ریشیابی این مشکلات فعلی. و این گرد همایی شاید بیشتر هر چی اگر انتظار این بود که نشون بده که اشتیاق برای همکاری ها چیه، شاید بیشتر این نشون داد که میزان تفاوت ها و شکاف هایی که در ارزیابی ها و پیشنهادات مربوط به رفع این مشکلات یا حداقل مدیریت این مشکلات هست چقدر با همدیگه تفاوت های بنیادی داره. من مثالی که بزنم، ارزیابی هایی که چین در مورد این مشکلات داشت و ریشه‌یابی این مشکلات و ارزیابی هایی که امریکا و بریتانیا داشتن و اینها به کلی با همدیگه متفاوت بودن. یعنی واقعا پل زدن بین این دو نظر بسیار پرهزینه بود و ما دیدیم که در یکی دو مورد هم متاسفانه ممکن نشد. در این چارچوب شاید گروه 20 ما از این به بعد به این صورت نگاه بکنیم که از قطب‌های مهم اقتصادی جهان از این به بعد یک صحنه‌ای داشته باشن که اونجا بیان تفاوت‌هاشون رو ارزیابی کنن که بعد در سطح دولت‌های ملی این تفاوت‌ها سعی بشه که کوچکتر بشه یا پل‌های دوستی و پل‌های همکاری زده بشه. ولی اینکه ما 5 سال پیش این انتظار رو و خب در یک دو مورد هم واقعا گروه 20 موفق شدن این کار رو بکنن در مورد بحران‌های اقتصادی کوچکتر، که این گروه 20 یک چیز جدیدی باشه که مثلا مشابه الیت IMF صندوق بین‌المللی یا مثلا اتحادیه اروپا یک صحنه جدید مدیریت اقتصادی جهان باشه، این آخرین گرد همایی اصلاً چنین امیدی رو به ما نداد.
کشورهای آلمان، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، استرالیا، کانادا، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین، برزیل، مکزیک، کره جنوبی، آرژانتین، ترکیه، عربستان، آفریقای جنوبی، هند، اندونزی، ژاپن و اتحادیه اروپا عضو کشورهای گروه 20 هستند. همزمان با اجلاس سران گروه 20 بحران سیاسی در یونان اوج گرفت و اکنون هنوز آینده دولت پاپاندرو نامعلوم است. چنانچه دولت و اپوزیسیون به توافق برسند، جورجیوس پاپاندرو نخست وزیر یونان از مقام خود کنارگیری میکند و دولتی ائتلافی نخست وزیر تازه انتخاب خواهد کرد. اتحادیه اروپا پس از اعلام مراجعه به همه پرسی عمومی از سوی نخست وزیر یونان، پرداخت همه کمک‌های مصوب خود به یونان را معلق کرده است. به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.
از ساعت 19:30 دقیقه 7:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.